مارال وحشت زده عقب کشید و به صورت آلنی نگاه کرد. مارال لرزید، زانوهای مارال لرزید، دلش تکگاه میخواست، دلش میخواست که تمام سنگینیش را بیندازد روی دست نیرومند آلنی، اما ممکن نبود، ممکن نبود، نبود. بریم آلنی، زودتر بریم. کجا؟ به مهمانی بزرگ؟ طاقت مارال تمام شد. قرار گذاشته بودند که در برابر حکومت پرطاقت باشند، نه در مقابل هم. اشک سرازیر شد، اشک فرو چکید. مارال در میان گریه گفت: داره میگیره آلنی؟ اون بار اول همین طور شد. درد درست از همینجا که ایستادیم شروع شد. تو رفتی درست از این نقطه. عجیبه، تیر کشید، تیر کشید و بعد انفجار درد. آلنی واقعا داره شروع میشه؟ مهم نیست، مهم اینه که انسان حتی زیر شدیدترین دردهای عالم هم تسلط بر مغز، بر روح، تسلط بر تسلط رو از دست نده. اما من نتونستم، نمیتونم. مارال، آه آلنی، بریم، خواهش میکنم. از در سرسرا بیرون آمدند، زیر تاقی ایستادند. آسمان بی صدا گریه میکرد. مارال به صورت آلنی نگاه کرد. آلنی، تو عرق داره از پیشونیت میچکه. هوا سرده اما عرق رو نگاه کن. بمیرم الهی آلنی، بمیرم الهی. بی تو من در دمی غبار خواهم شد. منتظر وسیله هستین؟ یک سواری به موازات آنها چند قدم جلوتر ایستاد. راننده لبخند میزد. بله بریم آلنی، البته. آلنی قدم برداشت. مارال به صورت آلنی نگاه کرد. مارال خواست صورت راننده را هم ببیند اما نمیشد. جلوی در عقب آلنی ایستاد. مارال در را باز کرد. بفرمایید دکتر. بفرمایید خانم دکتر، من برای شما اومدم. مارال تا شد و نگاه کرد. راننده لبخند میزد. مارال پرسید: ما رو کجا میبرید؟ هر کجا که شما بخواید دکتر. خانه؟ بله خانم، من از دوستان شما هستم، از سواک نیومدم. بله متشکرم، کاری هم نمیشه کرد در واقع اگر از سواک اومده باشید. آلنی بسیار کند و با احتیاط نشست، اما صورتش یک پارچه درد شد. راننده نگاه میکرد. استاد درد دارن؟ بله، حرکت کنید لطفا. باز هم خونه یا بیمارستان؟ مارال با قدری خشونت گفت: خانه آقا. بله چشم. سواری برا افتاد. زمان در سکوت حاکم آهسته رد میشد. آلنی دردمندانه به مارال نگاه کرد و گفت: از غروب بگو. مارال آنطور که راننده بشنود شاعرانه سخن گفت: غروب غبارآلود پای تخت ستم بوی خون میدهد. راننده جواب داد: بله همینطوره، آسمان میهن من یک پارچه ابریه. اما مهندس محمدی میگه ابرها حسنشون اینه که ماندگار نیستن. کدام مهندس محمدی آقا؟ علی محمدی، به تازگی از آنگولا اومده. درسته، لطفاً شروع کنید. قرار بر اینه که گزارش فشرده درباره همه چیز بدم. اما راننده در آینه مارال را مخاطب قرار داد: استاد میتونن بشنون؟ من میشنوم، کافیه. آلنی ناگهان تمام بدنش کشیده شد. آلنی به خود پیچید. آلنی خواست جایی را چنگ بزند، بگیرد، بفشارد، اما دستهای ملتمسش را لرزان در فضا نگه داشت. آلنی سرش را خم کرد با حالت تهوع تا استفراغ کند. چیزی بالا نیامد. مارال آهسته، نرم و مهربان دست راست آلنی را گرفت. آلنی به سرعت دستش را خلاص کرد. به تنهایی این درد تنها سرمایه شخصی منه، دلم نمیخواد اون رو تقسیم کنم. بگید آقا، بگید. ساواک سخت مسلطه، همه جا رو زیر نظر داره. اخیراً بیش از 20,000 خبرچین استخدام کرده که خبری پول میگیرن. خجالت آوره، ننگینه، ننگین برای ملتی که تن به خیانت به هموطنان خودش بده. سواک در مدتی کوتاه تعداد کثیری از مبارزان رو به زندان انداخته. شما باید بسیار احتیاط کنید. سر پل امیر بهادر نقش کوچه اخوت که به کوچه شما میرسه و راه عبور شماست یک حلبی سازی هست. حلبی ساز در پستی دکانش تلفن هم داره. اون مأمور سواکه. برای مراقبت از شما دو نفر و چند نفر دیگر گمارده شدند. خانه شما روبروی منزل شما اخیراً تخلیه شده. ممکنه اون رو در اختیار ماموران سواک بگذارن. بله. دادستانی ارتش به کمک شهربانی و با استفاده از اطلاعات سواک پرونده قطوری برای هر دوی شما تشکیل داده. سرهنگ امجدی روی این پرونده کار میکنه. شد سرهنگ؟ با سرعت. پرونده زیر نظر شعبه هفته. سرهنگ بهراد؟ بله، در محفلی از شما به نیکی یاد کرده. رئیس دادرسی ارتش ظاهراً این پرونده رو به قصد تنبیه او به او سپرده. آلنی در عرق غوطه میخورد. سرهنگ بسیار جوانی که به خبس تینت شهرت خاص عام داره و عنوان دادستان این پرونده انتخاب شده. سرهنگ فرسیو. ظاهران همه چیز رو مهیا کردن؟ کاملا نه ظاهران. میبخشید که میگم، اما گفتن که بگم تدارک پیشنهاد اعدام رو دیدن. برای هر دو؟ خیر، فعلا فقط برای استاد آلنی آقویلر، اما هنوز قصد اعدام در کار نیست. از کجا میدونید؟ ما اونجا حضور داریم، حضور غیر مؤثر البته. اتهام: اقدامات مکرر جهت براندازی نظام سلطنتی، دعوت عمومی به شورش، ضدیت عملی با دین مبین اسلام، پایه‌گذاری و راه اندازی گروه‌های ضد سلطنت، همکاری طویل المدت با یاغیان صاحب نامی مثل آمان جان آبایی، قلیچ بلغا. قلیچ بلغای آقا، بله میبخشید، و چندین اتهام دیگه از جمله تماس مستمر با بیگانگان و تحریک ایشون در راستای مخالفت با نظام شاهنشاهی ایران. از این مسئله بگذرم لطفاً. شاه همچنان روی استاد آلنی حساسه. شایعات عجیبی وجود داره. مارال تلخ لبخند زد. پیشنهاد نخست وزیری؟ این هم اما فعلا حرف از ریاست دانشگاه تهران در میانه. پناه بر خدا، پیشنهاد اعدام و ریاست دانشگاه به طور همزمان؟ آلنی از درد به خود میپیچید. بله خانم. آلنی باز با حالت تهوع سر فرو برد. مارال گفت ادامه بدید لطفا. بله استاد. دکتر خسرو خسروی از کردستان، خان حیات داوودی از جنوب و شش نفر دیگه از جمله شخصی به نام سرهنگ رحیمی اعلام کردند که در صورت لزوم آماده پناه دادن به شما هستند با تضمین. با تضمین یعنی چه؟ زنده و سلامت تحویل میگیرن، زنده و سلامت پس میدن. آلنی با صدای غریب گفت پس ادعای خدایی دارن. مارال پرسید از قشقایی ها کسی در بین دعوت کنندگان نیست؟ هنوز خیر، البته دعوت های تازه میرسه. ببخشید که سوال میکنم، میپرسن که شما سرهنگ رحیمی رو به خوبی میشناسید؟ تقریبا. در گذشته برای او کارهایی کردیم. یک بار هم برای چند روز آلنی با او هم بند بوده. وابسته به هیچ گروه سازمانی نیست. دشمن چپ هاست، به ملی ها هم اعتقادی نداره، نماز میخونه اما چندان مسلمان نیست، سخت عصبیه، جوشی و نامتعادله، گاهی خودش رو به جنون میزنه. گزارشی هم درباره خیشان شما دارم. کلن فکر میکنید که چه مدت حرف دارید؟ حدود نیم ساعت. خب پس برید به شیمران و برگردید. آلی تحمل میکنی؟ نکنم چه کنم؟ مسکن نمیزنی؟ اینجا بزنم، اونجا وقتی اقرار میخوان چه کنم؟ پس دعا کنیم که خداوند همه مردم رو به سنگ کلیه گرفتار کنه. راننده از آینه به مارال نگاهی کرد و لبخندی زد. لطفاً میبخشید اگر بعضی اسما رو درست تلفظ نمی کنم. آتمیش تاریزاده برای تحصیل در رشته کشاورزی به دانشکده کشاورزی کرج آمده. زمنان آمادگی خودش رو برای همکاری به آقایلرها اعلام داشته. آیناز دخترتون امسال دیپلم میگیرن، ایشون نماز میخونن، روزه میگیرن و رابطه بسیار خوبی با آقای ملا یمق آی دغدی بله بله، ملا یماق آیدوغدی برقرار کردن. ملان بانو باز گرفتاری شدید چشمی پیدا کردن. آلنی با فشار گفت بسه. مرد در آینه نگاه کرده سکوت. آلنی نالید درد رو میگم. مارال گفت ملان بانو یک نقطه چرکین در بدن خودش داره، باید پیدا کنیم و معالجه. بله همسر دردی محمد، مادر شما خانم دکتر قدری بیمارن. چقدر بدحال نیستن. آقای پالاز آقا اویلر رو هم ساواک گنبد گهگاهی آزار میده، از او توقع همکاری با ساواک رو دارن. خب اون چه میگه؟ تا به حال به گنبد هم نرفته، حرف هم نمیزنن، فقط سلام میکنند و نگاه، شاید دیگه سلام هم نکنن. یکی از همراهان شما به اسم آرتا افشاری با وکیل جوان دیگهی به نام کاکوند، دکتر کاکوان، این دیگه اسم ترکمنی نیست. بله در شمال دفتر وکالت باز کردن، کار حزبی رو به کلی رها کردن و در زمان حاضر سخت سرگرم مبارزه و دفاع از حقوق خرد مالکان باغهای مرکبات شمال شدن. درگیری خطرناکیه، اغلب اهالی روستاهای شمال معتقدن که آرتا و کاکوان به زودی کشته میشن. بله شاید همینطور باشه، اونها با برادران رشیدیان درگیر شدن. رشیدیان ها بر شاه مسلطن و نمایندگی تامل اختیار مافیا در ایران رو دارن. آلنی گرفته بود دردمند گفت با اشرف پهلوی و اسدالله خان علم شریکن. درد درد، نگه دارید لطفا. سواری ایستاد. مارال بانو به جای من هم میشنوه، من پیاده میشم و میدوم. مارال گفت تو پول ایرانی همراهت نیست. راننده بلافاصله گفت من آوردم، بفرمایید. آلنی قدری پول برداشت و نالید بدهکار. راننده مهربان لبخند زد، آدمی مثل شما رو بدهکار داشتن لذت بی حسابی داره. متشکرم جوون. آلنی دویدن را آغاز کرد. آلنی دوید، جامش در آن نیمه سرمای پاییزی خیس خیس بود، عرق از پیشانیش، گردنش، صورتش و دستهایش می چکید. آلنی طبیعی نمی دوید، خود را مانند درختی که می تکانند تکان می داد. زندانیان همه سلولهای وطن از چشمی های تنگ خود نگاه می کردند. نوعی از جنون در حرکات آلنی بود. زمانی که مارال به خانه خوب سرشار از خاطر رسید، آلنی در خوبترین خواب عالم فرو رفته بود و در شیشه کوچک درداری بالای سرش یک قطعه سنگ کوچک اما بزرگ جای داشت و ننه بمانی کنار آلنی مثل گربه نشسته بود و عشق می‌ریخت و زیر لب دعا می‌کرد. یلماز هم خود کشان کرده بود و آمده بود تا آلنی را ببیند و گزارش بسیار شگفت‌انگیزی از بایگانی خود به آلنی بدهد. روز بعد آلنی و مارال در نهایت خونسردی و گشاد رویی خود را به مقامات دانشگاه معرفی کردند. آمده ایم تا باز کار کنیم، البته اگر کاری باشد. من استاد رشته مغز شناسی دانشگاه سوربن بودم و جراح مغز در بیمارستان دولتی پاریس. البته در کشورهای بجز فرانسه گهگاه بنا به ضرورت جراحی هایی کردم و در چندین دانشگاه در سراسر اروپا به طور کوتاه مدت کرسی طب سنتی و طب گیاهی و تاریخ طب در آسیا را در اختیار داشتم. همسرم استاد مارال آقایلر متخصص در بیماری های زنان است و چندین رشته مربوط به زایمان، تخصص در زایمان بدون درد و زایمان های غیر عادی هم دارد. جراحی های مربوط به زنان و زایمان را هم انجام می دهد. او در بیمارستان دولتی پاریس کار کرده، در سوربن و چندین دانشگاه اروپایی به مدت به طور کوتاه مدت درس داده. این هم نسخه دوم تمام مدارک ما. ما هر دو مایلیم که در دانشگاه تهران تدریس کنیم، در بیمارستان ها و زایشگاه های وابسته به دانشگاه هم عمل جراحی انجام بدهیم. ما در مطب های شخصی من هم به کار مشغول خواهیم شد، البته اگر مجاز باشیم. عالی و مارال احتیاجی به معرفی و مدرک نداشتند. در محدودی دانشگاه هیچ کس نبود که آنها را نشناسد. عالی به انگام معرفی خود و مارال نوعی طنز پنهان به کار برد که لبخند بر لبهای معاون دانشگاه آورد. آقای معاون خواهش کرد که آنها در همان روز با رئیس دانشگاه ملاقات کنند. آنها این کار را کردند. رئیس دانشگاه آنچنان خاضعانه در برابر ایشان رفتار کرد که انگار نخست وزیر و همسرش به بازدید از دانشگاه آمدند. از هر لحظه که اراده کنید میتونید مشغول بشید. ما واحد مغزشناسی را بر درس‌های دانشجویان اضافه می‌کنیم و کرسی زایمان‌های غیرعادی را هم در اختیار سرکار خانم دکتر آقایلر می‌گذاریم. کرسی طب سنتی را هم از سال آینده به شما می‌سپاریم. هرگاه که بخواهید میتونید در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه به جراحی مشغول بشید. دانشگاه در اختیار شماست و ملک شما. مایی افتخار دانشگاه تهران است که استادان بزرگی چون شما و بانو در آن تدریس کنند. اگر اجازه بدید که یک ضیافت مختصری به افتخار ورودتون ترتیب بدیم، البته مایی سربلندی ما میشه. عالی نیم نگاهی به مارال انداخت. مارال گفت: مایی افتخار من و آلنیم هست که در ضیافت شما رسما از محبت هاتون سپاسگزاری کنیم. خوب کردی قبول کردی، اما بگو چرا قبول کردی تا بدونم که مثل هم فکر کردیم یا نه. همون حرف پیش پا افتادی همیشگی، اعداممون قدری مشکل تر میشه. حقا که همسر آلنی هستی و تیزگوشی رو از او تقلید میکنی. واقعا که حالا بگو ببینم، سنگ کلیه به هیچ وجه معالجه نداره؟ سنگ رو که معالجه نمی کنن خانم دکتر عزیز فرانسه تحصیل کردی سربون درس داده. بپرس بیماری سنگ کلیه معالجه داره یا خیر تا جواب بدم. واقعا که خب همین، داشتن سنگ کلیه اصلا بیماری نیست تا معالجه داشته باشه. کلیه هایی وجود دارن که سنگ می سازن. این کلیه ها در تمام طول عمرشون پیوسته و آهسته به کار سنگ سازی مشغولن. گهگاه همین سنگ های ساخته شده را رها می کنن. همین. خب پس چرا همیشه در فرودگاه مهرآباد رها می کنن؟ همین؟ بله؟ آلنی که مدت ها بود خوب نخندیده بود ریسه رفت و پس افتاد. تو هم طنازی بلدی رو نمی کنی ها؟ این سوالی که از ماندگارترین سوالها در عالم طب میشه. ای خانم دکتر عزیز فرانسه تحصیل کرده سربون درس داده، به هر حال تو باید برای نوع فرودگاهی این مرضی که مرض نیست راه معالجه پیدا کنی و من مطمئنم که میتونی از طریق طب عامیانه به نتیجه برسی. راستش من به هیچ وجه قدرت تحمل اینطور درد کشیدن تو رو ندارم. از پا میفتم، خورد میشم. بله حق با توه، درد غریبی، اما همین دویدن تا افتادن سنگ هم از طریق طب عامیانه به ما رسیده، همیشه هم جواب میده، به شرط اون که سنگ رها شده باشه و به حالب رسیده باشه، یعنی از جا کنده شده باشه. درد مربوط به خود سنگ نیست، مربوط به حرکت سنگه. مردی به آنها نزدیک شد. دم در خانه. دکتر آقایلر؟ بله جانم. دعوتنامه‌ای دارید از ساواک؟ ما قرار شده که چند روزی بریم ولایتمون و برگردیم. به فرستنده نامه بگید در بازگشت به حضورشون میرسیم. نامه روز و ساعت و دقیقه داره، تغییر پذیر هم نیست. زرشک، مگر آیه آسمونیه که تغییر ناپذیر باشه؟ پسر جان جواب همینه که گفتم، اگر قبول نکردن طبیعتاً باید با زور ببرن، دستگیرمون کنن، بزنن، فوش بدن و کشان کشان ببرن. وقت ملاقات رو ما تعیین میکنیم. خب خیلی بیجا میکنید از این کارهای احمقانه میکنید. تعیین وقت یک امر دو طرفه است و توافق طرفین در اون شرط اصلیه. شما میتونید در روز و ساعت دقیقه معینی ما را دستگیر کنید، اما نمیتونید بگید در روز و ساعت دقیقه معینی باید خودتون با پای خودتون به شکنجه خانه ما بیایید. چرا؟ چون ممکنه که من در اون روز و ساعت مشغول یک عمل جراحی بسیار حساس باشم، یا همسرم مشغول به دنیا آوردن یک بچه باشه، مثلا بچه خود تو. خب حالا برو و اوقاتمون رو تخن نکن. برو پسر جان. مرد جوان وامنده بود. تا به حال با او اینطور برخورد روبرو نشده بود. همه از سواک میترسیدن، به خصوص ماموران سواک. آلنی گفت: داری فکر میکنی که راه حلی برای مشکلت پیدا کنی؟ من راهشو به تو نشون میدم. سر این کوچه یک حلبی سازی هست، برو اونجا، در پستی اون دکه تلفن هست، از اونجا به اربابت زنگ بزن و جریان رو بگو. اون به تو میگه که چه باید بکنی و چه نباید. اون تلفن مال خود شماست. اون حلبی ساز هم آدم بدبختیه مثل خود تو. برو پسر جون. بارکلا. آلنی برگشت، کلید انداخت و به صحبتش با مارال ادامه داد. مسئله مهم اینه که بعضی سنگ ها صافند و نرم، بی زاویه و بدون تیزی، اما بعضی سنگ ها مثل سنگ من گرزی شکلند و تیخ تیخ. مرد جوان راه افتاد. آلنی با صدای بلند گفت: پسر جان، شغل تو بدون جار جنجال عوض کن. در هر شغلی باید مختصری شرف و غیرت هم باشه. انسانیت، اخلاق، محبت. تو پس فردا زن میگیری، بچه دار میشی، البته اگر مرد باشی. جواب بچه ها تو وقتی بفهمن تو سواکی هستی چه میدی؟ ها؟ شب در خانه آلنی مارال را زدن. آلنی خود در را گشود، کاملا آماده برخورد. مارال توی هشتی پشت در پنهان شده بود با یک تکلول ساچمزنی سبک. پنج جاهل زورمند جلوی در ایستاده بودند. دکتر آقایلر، منم. میایی یا ببریمت؟ کجا؟ به تو مربوط نیست، پس نه شما میبرید. تا زندم نمیام، نمیگذارم ببریدم. زمنان یادتون باشه که هفت روز دیگه یکی از نوکرانشا به افتخار من ضیافتی برپا میکنه. اول از اربابتون بپرسید لازمم به اون مجلس برسم یا نه، بعد درگیر بشید. هر پنج جاهل مثل آن پسره که بینما واموندند. آلنی آرام دشنه‌ای از کمر کشید و نک تیزان را روی رگ برجستی گردن خود گذاشت. اگر کاری بکنید غیر از آنچه که گفتم رگ میزنم. من آلنی آقایلرم، همه دنیا میدونن که از حرفم بر نمیگردم. آن که با آلنی حرف زده بود سرش را خاراند و توفی انداخت روی زمین. آلنی گفت: جلوی خانه منو نجس نکن لجن، توفت سر قبر پدرت بنداز، نه اینجا پفیوز کسافت. ها، خیلی تلت میخاره دکتر، خیلی. باشه، میخارونیمش. آی پسر، برو از آقا بپرس همینجا بکشیمش یا بیاریمش بالا خدمتش برسیم. یکی از جاهل‌ها دوید و رفت. آلنی گفت: هر وقت خبر آورد دوباره در بزنید، من گرفتارم، وقتم رو نمیتونم اینجا تلف کنم. آلنی با چنان شدتی در را بست که جاهل مقابل در فرصت نکرد جلوی بسته شدنش را بگیرد. آلنی روی پله هشتی پای در نشست. مارال به دیوار تکی داد و سرید و نشانده شد. سکوت. یکی از جاهل‌ها گفت: مرد واقعا خبر نداره، تازه از فرنگستان اومده. همه خبر دارن، دل شیر داره. مگه یک مرد 40-50 ساله میتونه جلوی 5 تا یله گردن کلوپ اینطور حرف بزنه؟ اینها از جون گذشتن، در بند هیچ چیزی نیستن. گفت دربار به خاطرش مهمونی داده، اگر دروغ گفته باشه خوب میمالیمش. اهل دروغ نیست، خدا کنه دستور نیاد که همینجا کارش بسازیم. زمین زدنش همچه کار آسونی هم نیست، میجنگه، چیزی از ما کم نداره، تیراندازی هم اجازه نداریم بکنیم.
سکوت.
آلنی بسیار آهسته گفت: ما سگی هم داشتیم، اون رو بخشیدن، باز میاریم. باز سکوت شد. سکوت سربی شد. مدتها هیچ کس چیزی نگفت یا به زمزمه گفت و شنیده نشد. باد پاییزی در کوچه پیچید و نالید، صدای پای آبری خسته، صدای گریه یک طفل، صدای زوزه یک سگ. آلنی فکر کرد: گیرم که من از روی کوچه بپرم، مارال رو چه کنم؟ بی بی بمانی یلماز، دیگه پریدن بیفایده است، سوای دویدن کسی از دور به نزدیک. جاهل رفته نفس زنان باز آمد و نفس زنان گفت: آقا گفتند با احترام و ادب بپرسید که چه روزی و چه ساعتی میل دارند به دیدن من بیایند. با همان نشانی که خدمتشان هست. دیگر حرف زیادی هم نزنید. آلنی در را گشود. شنیدم که گفتید این آلنی مرد واقعا و دل شیر داره. شما که معنی مردی و مردانگی رو میدونید و فرق بین دل شیر و دل سگ رو میفهمید، چرا خودتون این زندگی نامردانه ی سگی رو انتخاب کردید؟ ها؟ یعنی شما گردن کلفتا که خودتون رو یل و پهلوان تصور میکنید، عرضه پیدا کردن یک لقمه نان حلال رو ندارید که مثل سگ افتادید دنبال یک مشت پا انداز بدکاره که گاهی یک تک استخوان جلوی شما پرت کنن؟ ها؟ یعنی شما عرضه این رو هم ندارید که سر گردنه بگیرید و با دزدی و غارت و راهزنی و قاچاق زندگیتون رو بگذرونید؟ همه این کارها هزار بار شرف داره به جنگیدن با مردم جان برکفی که به خاطر خوشبختی و آسایش بچه های شما می جنگند. می شنوید یا همتون کرید؟ ها؟ جاهل ها سکوت کردند. صدای گریه بچه باز هم شنیده شد. آلنی دنبال کرد. من و همسرم فردا به سفر میریم و 4 روز دیگه برمیگردیم. 7 روز دیگه به افتخار من و همسرم یک مهمانی میدن. همون روز قبل از مهمانی به دیدن آقای شما میام. بنابراین 5 شنبه آینده ساعت 4 بعد از ظهر آنجا خواهم بود. اگر مخالف بودند یا وقت نداشتند اطلاع بدهند وقتش را عوض کنیم. خیلی خدمت ایشان سلام برسانید و از جانب من از ایشان تشکر کنید که قانون را رعایت کردند و از توسل به خشونت و زور چشم پوشیدند. گرچه اصولا کل سازمان شما یک سازمان غیر قانونی ضد بشریه. بله دکتر، امر دیگه ای ندارید؟ امری رو که داشتم گفتم. این شغل رو رها کنید و نان مردانه بخورید، نانی که در آوردنش و خوردنش شرف داشته باشه. همین دیگر. هیچ چیز مثل گذشته ها نبود، حتی تقلید گذشته ها هم انگار ممکن نبود. گویی که پرنیان غم بر تن صحرا پوشانده بودند و یا غم را غبار کرده بودند و مشت مشت پاشیده بودند، آنطور که نقل بر سر عروس و داماد می پاشند. دیگر هیچ چیز مثل گذشته ها نبود. نه گلانی خندیدنی در میان بود، نه سلمازوار اسب تاختنی، نه غایلر گونه غضب کردنی در میان بود، نه ملان منش نعره کشیدنی، نه آلنی صفت تبر برداشتنی در میان بود، نه مارالی تیر انداختنی. آلنی مارال باز همگان را به خانه ملان بانو فرا خواندند تا شبی در کنار هم باشند و از دردها و نیازها بگویند و اخبار را مبادله کنند و از آینده نزدیک و دور بپرسند و پیوندها را محکم و محکم تر کنند. اما پالاز و کعبه نیامدند. کعبه نه اون که نخواسته باشد که بیاید، نه، کعبه آلنی را بیش از هر برادری دوست داشت. اصلا مرید و عاشق طاهر آلنی بود و در کنارش مارال. اما کعبه به حرمت پالاز اوجا نیامد و پالاز به حرمت دین، و از بیم آن که آلنی سخنی کافرانه بگوید و پالاز را برانگیزد. یماق و باغداگل هم نیامدند. هر دوشان البته که مارال و آلنی را دوست داشتند و یماق شاید که بیش از کعبه هم آلنی را میخواست. اما یماق آلنی را شهید بر پا میدید و دلش نمیخواست بازش ببیند و اندوه بر اندوه بیفزاید و خاکستر روی آن گل آتش را کنار بزند. باغداگل نگاه به شوهرش میکرد و خلاف میل او راه نمیرفت. ملا یماق گفت: باغدا برو، خواهش میکنم برو، اونجا جمعشون جمعه، دلت باز میشه. باغداگل جواب داد: دلم از هیچ چیز گرفته نیست، جایی که تو نباشی من احساس جمع بودن نمی کنم. خدا به تو عمر سلامت بده باغدا که اینقدر تمامی. آیناز دختر بزرگ آلنی هم نیامد و حیف. اگر آمده بود دستکم مادرش را می شناخ. آیناز و چند دختر ترکمن دیگر زیر نظر یک بانوی بیوه شیرزن ترکمن در گرگان درس می‌خواندند و همانجا هم زندگی می‌کردند. آیناز سال آخر دبیرستان بود و سخت گرفتار. آنقدر در خود بود که هیچ کس دل به دوستی با او نبسته بود. از اینها گذشته آیناز با تمام توان خود می‌کوشید که از پدر و مادری که او را انداخته بودند و رفته بودند ببرد. آیناز مثل قلیچ بلغای، مثل یمق آی دغدی، مثل یخشلی امان گومیشانی و مثل خیلی های دیگر خدا را داشت و این طور باور داشت که خدا برای او بس است. هر وقت هم که آن حریر غم راه نفسش را میبست، میشتافت نزد ملا یمق آی دغدی و با او به درد دل.